صلى الله على سيدنا محمد وآله لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له السلام. داریم از امیر المؤمنان علی علیه السلام در کتاب تحف العقول حدیث مشهوره الناس به امرائهم الناس به امر به امرائهم اشبه منهم به آبائهم اشبه منهم به آبائهم. محتوای حدیث معلومه که مردم به زماندارانشون شبیه‌ترن تا به پدرانشون، در حالی که می‌دانیم مسئله ابوت و مسئله وراثت مسئله مهمی است. مسئله ابوت، مسئله وراثت یه مسئله مهمی. پدر از نظر وراثت هم در جسم فرزندش اثر می‌گذارد و هم در جان و فکر و عقیدش. علت تامه نیست که جبر لازم بیاد، ولی زمینه است، علت ناقصه است، تأثیر میذاره، هم در جهت خوبی تأثیر میذاره هم در جهت بدی تأثیر میذاره. در زیارتنامه ها میخوانیم که اشهد انک کنت نورا فی الاسباب الشامخه والارحام المطهره. این معلوم میشه اسباب شامخه و ارحام مطهره مؤثر در شخصیت انسان، که ما وقتی شخصیت امام حسین رو میخوام بیان بکنیم استناد میکنیم به اون اسباب طاهره و ارحام مطهره. یا مثلا در فرمان ماده که اشتر علی علیه السلام وقتی میخواد بگه فرماندهان سپاه تو باید چه صفاتی داشته باشن، یک صفاتی برای فرمانده سپاه در حدود 10 صفت شاید در اونجا بیان شده. بعد میفرماید برو سراغ خانواده های اصیل، اونهایی که پدر مادر دارن، مرموش اسادت خانوادگی اثر داری تأثیر میزن. این در جهت مصبر. در جهت منفی هم اثر داری. باز در باره بنی امیه و اینها وقتی میخواهیم در زیارتنامه ها بگیم، میگیم وابن آکدت الاکباد. وابن آکدت الاکباد کیا هستن؟ بله؟ اونهایی که از نواده های ابو سفیان و هندن، اون داستان احد و اکل اکباد. یعنی تو چون فرزند اون ابو سفیان و اون هند هستی اثر داره در تو، وراثت اثر داره، علت تامه نیست اما مؤثر، هم در جنبه خوبی هم در جنبه بدی. با همه اینها میفرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. با همه اینها شباهت مردم به امرا بیشتر است تا به آبا. این دلیل بر این است که یک حکومت خیلی اثر میتونه بذاره در روی جمعیت. سابقا این چنین بوده، حالا بیشتر، برای اینکه یه حکومت فرهنگ و دست، اقتصاد در دستش، مطبوعات در دستش، دیگه وسائل ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، همه اینها در دستشه. یعنی افکار مردم در دست حکومت دیده. یه مقدار زیاد، باز نمیگه ملت تا مرد، یه مقدار زیاد در دست حکومت دیده. اون تأثیری که حکومت صالح یا ناصالح میتوانه در یه جمعیت بگذارد بیش از تأثیری است که وراثت و تربیت پدر و مادر و خانواده و عامل وراثت میتونه داشته باشه. و وقتی اینطوره ما باید روی این مسئله واقعا دقت کنیم. الان کسانی که از روسیه و کشورهای کمونیستی میان اینطور میگن یه نسلی بعد از روی کار آمدن کمونیست پرورش پیدا کرده که معتقد به مبادی کمونیست. واقعا کم کم اینا دارن عقیده مند میشن. معنیش این است یه حکومت توانسته است این کمونیسم که اسارت است، سلب آزادی است، ذلت است، سقوط بشریت است، خیلی مفاسد و بدبختی ها درشه، توانسته بباورونه به اینها، چون حکومت کمونیستیه باورونه. این نسلی که رو کار میاد اینطور عکسش هم شما دونه کشورهای این طرف. الان اسرائیل وقتی صحبتش میشه هر کجا یه قول بی شاخ و دم یا با شاخ و دم در نظر ما هست. قاصد، متجاوز، قارتگر، زورگو، هیچ کدام از اعلامیه‌های نمیدونم توصیه‌های سازمان ملل و مسببات سازمان ملل به رسمیت نشناسه، همه چیز رو مخالفت بکنه، خب این اسرائیل که نظر ما این. اما کسانی که میان از آمریکا میگن نه، این جمع وسائل ارتباط جمعی چنان ساخته که اسرائیل و ملتی شریف و نجیب و مظلوم و قابل ستایش و ترحم و از این قوله بیشاخ و دوم یا باشاخ و دوم یا همچین چیزایی ساختن. این کار حکومت نمید. حکومت میتوانی یه مملکت رو از نظر فکری فرهنگی عوض کن. الناسو به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. از این میخواستم دو تا نتیجه مختصر بگیرم. یه بحث دامنه داره خودش، تأثیر حکومت در افکار، در اخلاق، در عادات و رسوم، در فرهنگ، یه بابیست. ولی دو تا نتیجه میخواستم بگیرم. یکی این است بدانیم تبلیغات اسلامی که از طریق حکومت اسلامی میشه کرد معادل هیچ چیزی نیست. یعنی حکومت اسلامی جا بیفته انشاءالله، مشکلاتش حل بشه، کاری را میتواند از نظر تبلیغ و تأثیر در افکار مردم بکنن که صدها و هزاران مبلغ نمیتوانند بکنن. اونها باید همه کمک کنند که مشکلات حل بشه، نابسامانی ها برطرف بشه. واقعا اون دعایی که میکنیم که خدایا حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی رو به هدف نهایی برسان، به هدف نهایی برسان، این بشه خیلی کار شد. اصلا مردم و نسلی که در اون اوضاع پرورش پیدا میکنن این نسلی هستن از نظر اسلامی خیلی متفاوت با نسلی که در زمان طاغوت پرورش یافت و ارزش‌های طاغوتی و معیارهای طاغوتی. این مهمه، اینو باید روش کار کرد، زحمت کشید. و اما جمله دومی که میخواستم اشاره کنم این است که عمرا سلسله مراتب داره. یک کسی امیر خانوادهشه، یک کسی امیر اون روستا و دهشه. اهل علم هر کدامشون در منطقه نفوذشون یه نوع امارتی دارن، نوع حکومت فکری و فرهنگی دارن. هرچه باشن مردم به اون صورت ساخته میشوند، مردم اون محیط، یعنی هم مسئولیت خودشون دارن هم مسئولیت تمام کسانی که در زیر نظر اونها هستن و چشمشون با آنها به دوخته شده. بسیار هم کسانی که نگاه میکنن به شما، مخصوصا که الان روحانیت اهل علم کاملا رفتن زیر ذره بین کام و مردم به دقت نگاه میکنن، حالا که حکومت به دست روحانیته، حالا که نفوذ روحانیته، حالا روحانیت چگونه امتحان میدهد. الان است که دیگه اگر سابقا محرمات رو میبایست ترک کنیم، حالا مکروهات هم باید ترک کنیم، راهی از بسیاری از حقوق خودمون هم صرف نظر کنیم برای اینکه زورگو ما رو متهم نکنیم، برای اینکه بتوانیم واقعا امتحان خوبی بدیم. گاهی از مستحب از مباهات باید صرف نظر کنیم، مکروهات باید صرف نظر کنیم، محرمات که هیچی. حالا همه دارن نگاه میکنن، همه دارن توجه میکنن ببینن چه میشه توی این بوته آزمایش چگونه از آب در میان. فرصتیست که بعد از 1300-400 سال پیدا شده ببینن اینا چطور آدم های هستن، آیا اون حرف هایی که سابقا میزدن در منابع در کتاب ها مینوشتن در محافل می گفتن، آیا اونها عمل بهش میشه عمل بهش نمیشه، اونها همش دارن نگاه میکنن. در صورت بدانید بار مسئولیت سنگین بسیار سنگینی در این زمان بر دوش میکشیم که نسل های گذشته این بار بر دوش نمیکشیدن و شاید نسل های آینده هم بارشون اینقدر سنگین نباشه که الان ما داریم. باید خیلی مواظب باشیم، خیلی خودمون بسازیم، هر قد معلوماتمون جلو میره به همون نسبت هم اخلاقمون، ایمانمون، معرفتمون، تقوامون، صفاتمون، انسانیتمون، ادبمون، احترامون به همون نسبت جلو میره. و الا یه مش اصطلاحاتو در مغز داشتن و از اخلاق بری بودن نه تنها مشکلی را حل می کنم بلکه مشکلاتی را هم ایجاد می کنم. توسلاتتون رو باید بیشتر کنید، توجهتون رو به خدا و ائمه و حضرت ولیعصر آقا مهدی بیشتر کنید. لحظات بسیار حساسی دشمن در داخل خارج خیلی زیاد داریم و اگر لطف خدا نباشد و فضل الهی نباشد کاری نمیتوانیم بکنیم. خدا هم قول داده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ما باید خودمون عوض کنیم باید به خداوند لطفش شامل حال ما بکنیم. برگردیم به بحث عقایدمون و از خدا توفیق بخواهیم در همه زمینه ها. بحث در دلائل خلافت بلافصل علی علیه السلام بود. تا به حال آیات و روایات زیادی را استدلال بهش کردیم، حالا به یه دلیل عقلی می‌چسبیم، در واقع کتاب و سنت و دلیل عقل. دلیل عقلی ما این است: تقدیم مفضول بر فاضل قوی. این که معلومه کبرا مسلمه، مفضول بر فاضل نمیشه مقدم داشت. صغراشم علیون افضل الصحابه، علی از همه افضل بود. این صغرا و کبرا، یعنی اگر نسی نمی داشتید واقعا میخواستیم روی حساب دلیل عقل حساب کنیم، بازم باید علی علیه السلام جانشین پیغمبر باشه، چون افضل از اونها بوده. البته این افضلیت خیلی ها قبول کردن، اهل سنت هم خیلی هاشون قبول کردن و حتی میگن الحمدلله الذی قدم المخذول علی الفاضل، چون حسن خوب عقلی رو منکرم تقدیم مخذول بر فاضل رو میگن. افضلیت و افضل و صحابه بودن علی علیه السلام و خب شیعه که هیچ معلومه و اهل سنت هم خیلی ها قبول کرد. حالا کسی قبول نکرد، ما باید بریم سراغ تاریخ. تاریخ به ما نشان بده، از نظر علمی میخوام حساب کنیم آیا علی افضل بوده، آثاری که از علی مونده با آثاری که از دیگران مونده مقایسه میکنیم. این نهج البلاغه رو و این خطبه های حضرت امیر منصر به این نهج البلاغه هم نیست، مستدرک بر نهج البلاغه نوشتن، این چیزهای اضافه بر این ها. در کتب تاریخ هم خیلی مطالب از حضرت علی نقل شده که در نهج البلاغه نیست. مثلا در قرر الحکم، در تحف العقول، در تاریخ شیخ مفید داریم چیزهایی که در نهج البلاغه هم نیست. نهج البلاغه گلچینه، شما اینا رو بگذارید با احادیث یا سخنانی که از خلیفه اول یا دوم یا سوم نقل شده، ببینید اصلا هیچ قابل مقایسه هست؟ ولی کسی بیاد ادعا بکنه میگه نه اون افضل دیگه، و از آثار خیلی مؤثر انسان میبره و ها کذا بقیه مسائل رو انسان میتوانه از آنچه در تاریخ به دست ما رسیده و شر حالات از اینها پی ببرد که علی علیه السلام با چهد افضل بوده. فداکاری علی ابن ابی طالب در جنگ ها توجهی که پیغمبر در علی داشت، حدیث اقضاکم علی از همه قضاوتش بهتر علی ابن ابی طالبه، این مسئله رو که دیگه باز سنی شیعه اعتراف کردن، این مسئله جالبی است که علی در زمان خلفا پناهگاه مشکلات علمی بود، یعنی اگر مشکل علمی پیش می آمد برای حلش دست به دامن او می زنن و منابع اهل سنت در این زمینه خیلی زیاد. و اون جمله لولا علی و لحرک عمر که خب اهل سنت در خیلی از کتاب ها نقل کردن، در همین مشکلاتی که پیش می آمد، معذری پیش می آمد، همه می موندن می گفتن بیر سراغ ابوالحسن علی ابن ابی طالب و رسیده او مشکل حل کنی، خودشون هم معترف بودن که حل مشکلات به رسیده او می شود. غرض افضلیت علی ابن ابی طالب از نظر علمیت، تقوا، شجاعت، قضاوت، زهد یا مسائلی است که تاریخ شاهد گواهشه و تقدیم مفضولم بر فاضل که قویه، بنابراین خود می شود یک دلیل عقلی برای خلافت بلافصل علی علیه السلام. منتهی ایشون در دو خط این مسئله رو بیان کرده، این مسئله است که اگر بخوام و بخوام تمام جوانه بشه بیان کنیم یک کتاب دیگه با دست بزنیم مسائل علمی و تقوا، منابع تاریخی رو بررسی بکنیم، مدارکی که در حدیث هست بررسی بکنیم، این خیلی. ولی خب ایشون چون مختصر بیان کردن در چند خط نصفت تمام عبارت رو بخونم. قال و لعنمو افضل قبیحتون عقلن، علی افضل بوده و امامت مفضول قبیح هست عقلن، صغرا و کبرا هست عقل حاضر دلیل و آخر علا امامت علیه علیه السلام و تغییره انه افضل من غیره ای علا ما یعتی، بعدن هم بیان می کنم یه مقدار، فیکون هول امام. چرا کبراشه؟ لأن تقدیم المفضول على الفاضل قبیح عقلا، ولی سمع علا ما تقدم، علاوه بر این دلیل سمعی هم داریم بر این مسئله که پیغمبر مقدم می داشته، تقدیم داشته. پس غیر از اون دلیل سمعی، دلیل عقلی هم شاید
دلیل سمعی محضور بر فاضل مؤخر می داشته. منظور از اون دلیل سمعی چیه؟
نه، دلیل سمعی این است که نمی شود مادامی که چیز هست افضل هست مفضول رو مقدم بداری. وقتی افضلی در کار بوده باشد مفضول رو نباید مقدم داشت. مثلا آیه که میگوید این نجاه لکل ناس اماما، این معنیش این است که تو افضل هستی که من تو امام برای مردم قرار دادم. آیاتی روایاتی هست که ازش میشه استفاده کرد که خداوند همیشه افضل رو امام قرار میداد یا پیغمبر. دلیل سومی میارن یا چهارمی، روایات، آیات، دلیل عقلی، دلیل چهارم معجزات. معجزات هم خودش دلیل مستقل نیست به رأسه، این هم دلیل عقلی تاریخیه، یعنی تاریخی صغراش عقلی هست، کبراش مرکب است از صغرایی هست و کبرایی. صغرایش تاریخی به تاریخ ثابت شده و کبرا به نقل، تاریخ نقل، کبرایش هم عقلیه. هر کسی که معجزه ای انجام بدهد دلیل بر این است که او امام است، ادعام کرده باشه، ادعای امامت هم کرده باشد، خب این امام می شود. این هم صغرایی و کبرایی و دلیلی است که یه بخشش عقلی است و یه بخشش هم نقلی است. ولی ظهور معجز علایدی که قلع باب خیبر و مخاطبت صعبان و رفع صخرت عظیم عن القریب و محاربت جن و رد شمس و غیر زادک و در امامه فیکون و صادقا. خب نمونه از معجزات علی علیه السلام ذکر کردم. اولی معجزه که نقل می کنم قلع باب خیبره، اون دری که 10 نفر یا 40 نفر یا به روایتی 70 نفر میبایست این رو بتوانند باز بسته کنند، این بکنند و پرتاب کنند. این به قوه جسمانیه بشریه نیست، بلکه این به قوه الهیه است. این خود یکی از معجزات. ادعای امامت بلا فصل هم کرده علی علیه السلام، بیعت نکرد، معتقد بود اونا استقرار ندارن و خود به شقشقیه میگه من شایسته امامت بودم اونا نبودم. لقد تقمس ها فلانون و هو یعلم ان محمد ها خند و خطبه من الرحا. علی علیه السلام ادعای امامت بلا فصل کرده، مسلم معجزه هم داشت. و دلیل دیگر مخاطبت و صعبانه، این هم در روایات هست. اون تا این روایات اگر بخواهید باز مدارکش رو پیدا کنید یه مقدارش رو میتوانید از احقاق الحق و یه مقدارش رو هم از بهار. مرحوم علامه مجلسی سابقا جلد ششم بهار بود، اون بهار 25 جلدی جلد ششم، اما حالا نمیدونم که این بهارهای جدید جلد چندمه، باید تو حالات علی علیه السلام اونجا اینها رو مفصل همه شد دار در بهار الانبار، شاید جلد مثلا 35 و 36 و 49 اینا باشه، بعد بین 30 تا 40 در هر صورت سابقا جلد ششم بود بهارهای قدیم. ورم و سخرت العظیمه عن القلیل، اون و چی بود؟ مخاطبت و صعبان. این در روایات اسلامی آمده است که صوبانی آمد وارد مسجد شد و آدم که علی علیه السلام برمنبر بود. جمعیت ترسیدن، حضرت گویا فرمود نترسید و آمد و یه مدتی مکث کرد و رفت. حضرت فرمود که این سوالاتی داشت و به این صورت در آمده بود، این در واقع یکی از جن بود که به این صورت در آمده بود و که اینها میتونن متشکل و اشکال مختلف بشن و سوالاتی داشت و جوابشو شنید و رفت. این در مقابل ناس و در مقابل روی مردم این مسئله اتفاق افتاد و این چیزی جز معجزه نیست. سوم رفت با سخرت العظیمه علی القلیل، باز در موقعی که علی علیه السلام به سوی صفین می آمد، رسیدن به جایی تشنه شدن، لشکر بیابان بود، خشک بود، آب پیدا نمی شد، در کنار دیر بود، راهب نسوانی بود. اونجا آمدن زمین رو شکافتن برای آب، رسیدن به یه سنگ عظیمی که جمعیت قدرت بر حرکت دادن رو نداشتن. حضرت آمد تنهایی اون سنگ رو برداشت و روشه یه پتاب کرد، آب جوشید و استفاده کردن، بعد سنگ رو برداشت در جای خودش گذاشت و مرد آب به نسلانی آمد مسلمان شد. در روایات داره گفت اصلا ما دیر رو به خاطر این اینجا ساختیم، چون از قدیم بزرگان ما به ما خبر دادن کسی اینجا میآید و این زمین ریش کافر و سنگیست از سر چاهی بر و اون وصی پیغمبر آخر زمانی. ما نیاکانمون اینجا زندگی کردند و از دنیا رفتند و به این فیض نرسیدن و من به این فیض رسیدم و آمد دیرش رو ترک گفت و مسلمان شد و در صفینم رویا شهید شد، همراه حضرت در صفین آمد. این همیه معجزه محاربت و جن است که باز در روایات داریم که علی علیه السلام با متمردین جن مبارزه کرد. و مسئله رد شمس که در روایات اهل سنت هم رد شمس مخصوصا آمده، یادم از من از مرحوم آقای امینی از شخص خودشون سوال کردم که این روایت رد شمس ایشون است که برمون من چهار روایت در کتب اهل سنت پیدا کردم که در باره رد شمس بر علی علیه السلام هست که نماز نخونده بودند و دیر شد و سر پیغمبر به دامان علی بود و بعد چون وقت دیر شده بود پیغمبر تقاضا کرد و که رد شمس برای علی علیه السلام شد. و این حدیث رد شمس رو از کسانی که من دیدم نقل می کنن محمد شبلنجی هست در کتاب نور ابصار، کتاب نور ابصار هم کتاب جالبی هست، گیرتون آمد بگیرید و داشته باشید. و هستش چرا نور الابصاره، تاریخچه جالبی هم داره، یه مرد عالم سنی مصری هست اسمش محمد شبدنجیه، سختی گرفتار شده چون مقدمه کتاب نمیشته، این دیباچه کتابشه، کتابیست که من اونی که نسخش دارم چاپ مصره، شاید ایرانم چاپ شده باشه نمیدونم، ولی من چاپ مصر شده. میگه که به درد چشم خیلی سختی گرفتار شده بودم که دیگه شاید معیوس بودم، چشمم داشت نابینا میشد. آمدم و در بعضی از قبور اهل بیت که در مصر، چون در مصر هم حضرت زینب معتقدن هست به طبق بعضی از روایات هم رسول حسین، حالا آمدم کنار کدوم یکی از اینا من یادم نیست، میگه آمدم متوسل به بعضی از این قبور اهل بیت شدم که در اونجاست و خداوند شفای کامل به من داد و نور چشم من به من بازگشت و من نذر کرده بودم که اگر چشمم خوب بشه کتابی در فضیلت اهل بیت بنویسم. حالا که چشمم خوب شده و عهدم وفا کردم و و این کتابو نوشتم اسمش هم نور الابصار گذاشته به خاطر همون چشم در نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار. البته حالا چون معتقد به مبانی سنت بوده، حالا که میخواست بنویسه مناقبی هم از خلفا هم نوشته، ولی اونیست که خیلی روش بحث کرده مناقب اهل بیت، خیلی بحث کرده در باره امام زمان، مثلا خیلی روایات داره، روایات جالبی داره، مجموعه جالبی هست، خیلی مفصل نیست اما چیزای بکر و خوشمزه داره، روایاتیست همش از منابع اهل سنت. منظور این از حدیث رد شمس رو من در اونجا دیدم که من نقل میکنه از طرق اهل سنت برسورم و غیر زاویه و در امامه فیکون صادقن. حالا من درباره رد شمس یه بحثی دارم و یک نظریه جالبی هست که این رو تمام میکنم، از خارج براتون شرح میدم که از نظر علم امروز آیا امکان داره نداره، چون این خیلی قابل قبول کردن است از ناحیه اون روشن فکرها و یه راه حل اساسی باید براش داشت. اقول هذا در این و آخر علی امامت امیر المؤمنین علیه السلام و تقریره انه قد ظهر علی یده معجزات کثیره و در امامه ادعای امامت کرد لهو برای خودش دون غیره دیگران نه فیکون صادقا از صادره همه اینا متواتره یا مجموع نیست و مجموع متواتره. ما احتیاج نداریم بگیم تک تکش متواتره، چون بعضی هاش تک تک هم متواتره باشه، اما حاجت نداریم. ما اسم میزنیم تواتر چی؟ اجمالی. تواتر اجمالی هم ما کافیه، یعنی یکی از اینها هم مجموع نیست و مجموع درست باشه، یکی از اینها هم متواتر واقع باشه، بس یه دونه معجزه کافیه. و بنان علازالک ما میتوانیم از طریق تواتر اجمالی وارد بشیم، تواتر فرد فردم باشه نباشه زیاد برای ما محصر نیست. فرد ما تواتر انها علیه السلام نوفت حباب خیلی بر و عجز ان اعادتی سبعون رجلن من اشد ناف قوتن و عاجز شدن از بازگردوندن این در خیبر 70 مردی از اشد الناس قوتن. البته ابن عبدالحمید اشعارشو لابد دیده ای که در باره مت علی علیه السلام میگوید اشعار یا بر انجعتل غریت فقل له اتراک تعلم من بعرف کمونده او فی کپن امران خلیل و بعد او ایسای و قفیه و احمد و مرسل و اشعاریست که اینها رو هم حفظ داشته باشید خوبه، خیلی اشعار بلندیه تا میرسد به اینجا یا قاد ان باب الذی ان فتحها عجزت اکف و اربعون و اربعون، این کسی که قرد کردی دری را که باز کردنش برای 44 نفر مشکل بود. یا قول ان باب الذی ان فتحی عجزت اکف و اربعون و اربعون. بعد خیلی یه چیزایی میگه که حتی بعضی از ما شیعه ها هم به اون حد از معرفت در باره علی علیه السلام شاید نرسیدیم. میگه لولا حیا مماتو که قلتو انکه جائل الارواح فی الاجساد و متنزعو متمدعو، که خلاصه من به جایی رسیدم که اگر ممات تو نبود در باره تو این طور میگفتم، اگر چی نبود در باره تو این طور میگفتم. لی فیکه معتقدون فاکشف سرهون فلیسق ارباب نها ولیسمعو تالله لولا فیدرون ما کانت دنیا و ما کان البریت اکمل. من عقیده ای دارم در باره تو، من میگم اگر تو نبودی نه این دنیا بود نه این خلق بود، همون مسئله لولا لولاک لما خلقت الافلاک که در باره پیغمبره، خب در باره امام هم هست دیگه. خیلی قرص اونجا داره ابن عبدالحدیدی که سنی هست، عجزت اکف و اربعون اربعون و اربعون، در باره بازرس کردن میشه، این در باره برگردوندن میشه. خب حالا این مسئله تلقینات کودکی یک مسئله مهمی هست. و وسائل انها بعده و خاطبه این معجزه دوم است، خاطبه الصعبان علی منبر کوفه و سئل عنه، صعبان آمد و سخن کرد و سوال کردند در باره و سئل عنه، سوالی کرد صعبان از علی علیه السلام، یا سئل مردم سوال کردند که آه این صعبان چی؟ فقال انه کان من حکام الجن اشکل علیه مسئلتون عجبت و انها، مسئلهی برای مشکل شده بود من جواب کنم. معجزه دیگر سوم، ولن ما توجه الى صفین اصابه هم عطشان عظیم فعمل هم فحفرو قریبا من دیره، حفر کردن نزدیک دیر عابد نصرانی، فوجدو صخرتن عظیمتن عجزو ان نقلها، عاجز از نقل این صخره شدن، فنزله پایین رفت، فقلعها و دها بها کند و پرتاب کرد، ده ها پرتاب کرد، به ها اون رو مسافتن بین فظهرن ما فشر بود سیراب شدن، ثم اعاده ها برگردون، هم نزل صاحب دیر و اسلم، صاحب دیر پایین آمد از دیرش و مسلمان شد، فسئل عن هزاله گفتن چه خبره؟ فقال بنا هازد دیر علا بنی هازد دیر علا قاد هازه سهر، گفت بنا شد اصلا این دیر به خاطر قاد این سهر ساخته شد، بنی هازد دیر این دیری قاد این سهر کننده این سهر بوده، چون از قدیم به ما گفتن کسی میاد و این سهر رو میکند اون وسیله پیغمبری و ما به خاطر او از تاریخ قدیممون اینجا انتظار میکشیم، بنیه ها و دیرو علا قاده ها به سخرمنی عبارت روشن شد بله و نزا من قد نیاکان من و پیشینیان من گذشتن نمودن و نم یدرکوه درک نکردن کیو قاده این سخرم، این مسلمان که شد وستو شده معهو به شام دیگه نرفت در دیرش، همراه علی علیه السلام آمد در صفین و وستو شده معهو به شام شهید شد و حارب من جن موزه چار و قتل من هم جماعتن کثیرتن لما اراد وقوع از ضرر به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، این چار حیثو سار الى بن المصطلق، در اون موقعی که علی علیه السلام به جنگ بن المصطلق میره، در مسیر راهش در جنگ با بن المصطلق این مسئله به وادی جن رسیدن و اون محاربه با اونها بدون مقدمه نیست، ممکنه با مقدمه بوده، بله اونا جسم هم چرا؟ من مارج منار مارج منار جسم لطیف و ردت شمس له مرته، این دو بار رد شمس برای حضرت شد. این هم پنجم یا ششم. و غیر ذلک من الوفای الشهیره الدال علا صدق فاعلها. خب اینا همه بله یک مقدمه بود صغرا. و اما کبرا و اما مقدمت و ثانیه که علی علیه السلام ادعای امامت کرده، این از کجا؟ فظاهرتون من قبلتون به تواتر از لا یشک و احدون فی انه علیه السلام ادعال امامه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نه، هیچ کس شک ندارد که علی علیه السلام ادعا کرده امامت رو بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب نه، این یه دلیل مستقله، اسمش دلیل معجزه. حالا دقت کنید، من یه چند جمله میگم، اینو خواهش میکنم با دقت توجه کنید. خب بعضی ها میگن آقا اگر حدیث رد شمس درست باشه، این از نظر علمی قابل قبول، علمی از علوم طبیعی، برای اینکه شمس حرکت نمی کنه، شمس حرکت نمی کنه که بیاد. پس رد شمس یعنی چه؟ یعنی رد زمین، یعنی کره زمین در این حرکتی که داره می کنه برگرده. و اگر کره زمین میخواد برگرده، عجایبی رو اولا زمین سرعت زیادی داره، اگر بخواد ترمز کنه که به این آسانی نمیتونه بگن ترمز کنه، این باید حرکتش سست بشه بعد ترمز کنه بعد برگرد. و تازه اگر زمین بخواد برگرده، میدونید اون مسئله شتاب که در اجسام پیدا میشه از جسمی در مسیر حرکت، شتاب پیدا میکنه. شما سوار اتومبیل هستید، اگر اتومبیل در یه لحظه یه منطقه برگرد، همه پرتاب میشن جلو. اگر اتومبیل سر باز باشه، همه 10 متر بیفتن این طرف، یعنی در اون مسیر پرتاب میشن. اگر کره زمین برگرده، تمام خانه ها و لانه ها و دریاها ها و کوه ها و همه پرتاب به فضا میشن. طبق همون اون قانون شتاب که در حرکت، وقت شما چطور میتوانید رو توجیهش کنید و این رو قابل قبولش کنید؟ تجربه بعضی ها یک جواب از این که با مذاق اونهایی که این حرفا میزن به سازه اندیشیدن و جواب خوبی منتها این جواب که ما میدیم معجزه بودن مسئله رو از بین نمیبره ها، ولی معجزه میکنه که با این مبانی علمی هم میسازه، در این اعجاز خارق العاده بودن میسازه. اون مسئله این است که یه قانونی در فیزیک داریم و آن قانون شکست نوره، یعنی نور از یک محیط رقیق تر وارد یک محیط قدیس تر بشه شکست پیدا میکنه به داخل. مثال شما یه ظرف خالی بذارید، یه لیوان، نه لیوان بلور، لیوانی که توش پیدا نباشه، و یه سکه هم بندازید توی این لیوان، نگاه بکنید سکه رو ببینید، سرتون عقب ببرید، عقب ببرید تا اولین مرحله که سکه پنهان شد، همونجا سرتون ثابت میکرد. الان سکه رو نمیدید، لیوان رو باید یه کسی پر آب کنید، سکه پیدا میشه، بدون اینکه تکون بخوره پیدا میشه. چرا؟ چون نور شکست پیدا میکنه، آب آمد تو زهر، نور از هوا محیط رقیق تر وارد آب محیط قدیس تره شکست به داخل پیدا میکنه، یعنی نور تا به حال مستقیم از در لیوان رد میشه، شما سکر نمیدید، اما بعد نور اینطوری، یعنی میاد میخوره به آب، اینطوری میره، شکست پیدا میکنه با یه زاویه، و طبعا شکست که پیدا کرد میخوره به چی؟ به سکه، و سکه دیده میشه. این قانون شکست نور است که از محیط‌های رقیق‌تر به محیط‌های غلیظ‌تر اگر وارد بشه شکست. وقتی اینو در نظر بگیریم، خورشید فرض کنید تازه میخواد در افق پنهان بشه، یا شده، شاید هم روایت نداره که مثلا شده باشه، در دم افق وقتی نمانده باید اگر در همون لحظه به قدرت خدا توده ای از هوای فشرده غلیظ در کنار افق قرار بگیرد و نور خورشید به اون توده هوای فشرده غلیظ بخورد، شکست پیدا میکنه به داخل، یعنی خورشیدی که پشت افق تازه مخواهم یا میخواد وارد افق بشود تأخیر میفته، چون این توده فشرده نور خورشید رو شکسته میکنه، به من نشان میده. و ما میدونیم که در مسئله غروب و طلوع تابع حسی، وقتی حس ما خورشید رو میبینه ولو به خاطر شکست نور باشه، ما هنوز خورشید برامون غروب پیدا نکرده و هنوز خورشید در افق دیده میشود و نماز هست. پس کره زمین به عقب بر نمیگرده که اون مسائل پیش بیاد، بلکه به اعجاز و به قدرت الهی که باز معجزه بودن محفوظه، در همون لحظه خاص اون توده فشرده مازی قرار میگیره و نور که از اون میگذرد به داخل شکسته میشود و پشت افق پیدا میشه، یا اون چیزی که در کنار افق است بالاتر خودش نشون میده، یعنی دم افق آمده یه متری افق میاد برمیگرده، در چشم بیننده رد شمسه اما در واقع رد نوره. این مسئله من نمیدونم با این تندی که گفتم برای همه روشن شد یا نه، چیزیست قابل دقت و مطالعه روش بیندیشید. رایست برای این مسئله و سلام علیکم.